أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث تعظيم شعائر اصل مطلوبیتش رو اثبات کردیم. اگر تعظیم نکردن شعائر سر از هتک دین و وهن دین در بیاورد، یقینا حرام است و یقینا باید تعظیم شعائر شود. اشکالات و مناقشات وارده بر این رو هم بحث کردیم. بحث بدعت بود، بحث هتک دین بود و امثال اینها. یکی از اشکالات کلی که این رو بگیم بعد باز وارد اشکالات جزئی تر بشیم، یکی از اشکالات کلی بر تعظیم شعائر اینه که تعظیم شعائر درش اسراف زیادی صورت میگیرد. چرا؟ چون همین که کلی خرج بشه برای اقامه مجلس عزا و برای اطعام، برای علم و نمیدونم طبل و این همه آلات و وسائلی که برای اقامه مخصوصا مجالس عزای حسینی سلام الله علیه صرف میشه، اینها سر از اسراف در میاره و دین و منطق با اسراف مخالفن. پس چون لازمه تعظیم شعائر اسراف است، تعظیم شعائر چیه؟ جائز نیست اصطلاحا. خب این که به اصطلاح دو تا جهت اشکال و دو جهت اشکالش هم اینه که هم بگید این کار سر از اسراف در میاره، اسراف هم که حرامه، میشه کلی شکل اول ان تعظیم الشعائر یوجب الاسراف والاسراف محرم فی الشریعه و به حکم العقل والمنطق فتعظیم الشعائر محرم به حکم العقل والشرع. روشنه دیگه. این مناقشه ای که کردن، دقت کنید در پاسخ این مناقشه ما باید چند تا نکته رو عرض کنیم. نکته اول، اسراف یعنی چه؟ ما در لغت که مراجعه میکنیم میگن اسراف یعنی از حد گذشتن، تجاوز از حد نمودن. حد یعنی چی؟ حد یعنی اون ضابطه ای که بر اساس عقل و شرع قرار داده شده، اون میزان عقلی و یا شرعی. اگر از اون میزان تجاوز کردیم، این رو اصطلاحاً در لغت بهش میگن چی آقایان؟ اسراف. خب البته اسراف که میگیم، اسراف فقط اسراف مالی نیست، در غیر مال هم اسراف به کار رفته. یکی از مصادیقی که در غیر مال اسراف به کار رفته در قتل. آیه قرآن میفرماید فلا یسرف فل قتل. اگه یه نفر از شما قبیله رو مثلا کشتن، شما نرید 10 تا از اون قبیله دیگه بکشید، فقط همون کسی رو بکشید فوقش که بگید جانی بوده، او قاتل بوده. اسراف در قتل نکنید. یا مثلا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، یادتونه دیگه این آیه. پس گاهی بعضیا اسراف میکنن بر خودشون، یعنی خودشون رو در مسیر حق زندگی و زمانشون رو صرف نمیکنن. پس ببینید اسراف فقط در مال نیست، در غیر مال هم در لغت اسراف به کار رفته. بله معمولا مشهور در استعمالات و بلکه اشهر در استعمالات، استعمال در چی آقایان؟ در ماله. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. کسانی که وقتی انفاق میکنن نه اسراف میکنن از حد میگذرونن، نه باز مشتشون رو چنان میبندن که یه قطره هم نچکه، بلکه وکان بین ذالک قواما. اون چه که بین این دو حالت هست، این درست و پابرجا و صحیحه. روشنه؟ پس اسراف در لغت که معلوم شد، صاحب این کتاب فقه الشعائر الدینیه که قبلا هم عرض کردم انصافا بحث مشبعی در این مقوله شعائر دینی داره، ایشان بعض از موارد دیگر رو هم اشاره میکنه. میگه در حدیث اسبغ ابن نباته از امیر مؤمنان سلام الله علیه این گونه آمده که للمصرف ثلاث علامات، مصرف سه علامت داره، یأکل ما لیس له، گاهی چیزی که مال خودش نیست بخوره، این میشه اسراف، یشتری ما لیس له و یلبس ما لیس له، چیزی که بگید لایق این نیست، مثلا میره این آقا حقوق بگیر جزئیه، این میره امروز اولی که حقوقشو گرفت میره چند پرس شیشلیک میخره و میاره خانه، آقای کل حقوقش رفت. پس یأکل ما لیس له، چیزی که برای این نیست میخوره،
شأنش نیست.
آره آره شأنش نیست، در رتبه این نیست، نه ای که مال مردم خوره، مال مردم خوری هم درست آه. اویم یعنی منظورم اینه که اونم حرامه، ولی این عبارت روایت بله این منظور یعنی چیزی که مطابق شأنش نیست. یشتری ما لیس له، خب و الا اگه معنای ظاهری باشه چیزی که مال خودش نیست چه آدم باید بخره دیگه، نه چیزی که مال خودش هست، نه منظور اینه که چیزی که مطابق شأنش نیست. میره یه ماشین میخره، این شأنش اینه که یک پژوی معمولی سوار شه، میره یه ماشین نمیدونم چند میلیارد تومانی میخره و میخواد سوار شه، اینم اسرافه. و یلبس ما لیس له، میره یه عبای خاچیه میخره چند میلیون تومان، با همین عباهای معمولی نمیدونم چهار فصل و یا امثال اینا هم برای تو مناسبه. خب ایشان میگه که حالا روی این روایت دیگه بحث میکنه، ما خیلی بحثی نداریم، اصل این که اسراف حرامه کبرای کلی، حالا من بحثو دیگه تلخیصش کنم. پس اینجا اشکالشون چی شد آقای محمدی؟ شد قیاس منطقی شکل اول. ما در این قیاس اینها در کبرا مناقشه نداریم که الاسرافو حرامون، چون این رو عرض کردیم هم عقل و منطق میگه حرمتش رو، البته حرمت اصطلاحا به کار نمیبریم، ممنوعیتش رو، و هم شرع حرمتش رو گفته، فرموده ان الله لا يحب المسرفين. اینه که توی ادله روایی هم که داریم، توی قرآن هم داریم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، هم نهی بهش تعلق گرفته، هم اینجا بگید وقتی که میگه ان الله لا يحب المسرفين اینقدر معلوم میشه این کار بده که عدم حب به خود شخص تعلق میگیرد، گاهی عدم حب به فعل شخص تعلق میگیرد، اما اینجاها برای بیان درجه زیاده اون حب به خود شخص تعلق گرفته، دیگه اصلا اسراف اینقدر بده که خدا میگه من مصرف رو خودشو دوست ندارم، شبیه ظلم. ان الله لا يحب الظالمين. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس در کبرا که آقایون ما بحثی نداریم، قطعی است. انما الكلام در تطبیق بگید صغراست، که این تعظیم شعائر چی باشه آقایان؟ اسراف باشه. خوب جان؟ معنی اسراف هم گفتیم. حالا من اینو میخوام عرض کنم، آیا اسراف حقیقت شرعی است؟ آیا اسراف حقیقت متشرعی است؟ علی الظاهر نه. اسراف یک حقیقت عرفی و عام، یعنی عرف هر جا تشخیص اسراف داد میگه اسراف، هر جا نداد میگه نیست. علی القاعده است. خود شرع نیامده برای اسراف یک معنای خاص قرار بده یا متشرعه معنای خاص قرار بدن. همون زیاده از حد رو عرف متشرعه و شرع و همه و همه اینو میگن چی آقایان؟ اسراف. بله، از کردم حدی رو گاهی شرع مشخص کرده، اگه از اون حد تجاوز کنیم میشه اسراف. مثلا
حد اسراف چه یک امر شرعی؟
اصل نه، تجاوز از حد میشه اسراف. حالا اون حد رو کی قراره تشخیص بده؟ ایشان میفرماید، حرف خوبی هم میزنه، ایشان میفرماید خود معنای اسراف تجاوز از حده. آیا معنای اسراف یه معنای شرعیه، یه معنای متشرعیه؟ نه، یه معنای عرفی عامه که اسراف یعنی تجاوز از حد. حالا باز من عرض میکنم اسراف که به معنی تجاوز از حده، اما خود حد چیه؟ گاهی حد رو شرع معین میکنه، گاهی حد رو متشرعه معین میکنن، گاهی حد رو عرف عمومی مردم فارغ از شرع و متشرعیت معین میکنن. پس نتیجه که تا حالا گرفتیم چی شد حاصلش؟ تعظیم الشعائر و بذل المال و جلسات و موکبها و امثال اینها من الاسراف و الاسراف و محرم، و این گونه از تعظیم شعائرها محرمون. این استدلال. ایشان در مقام پاسخ گفته که بنده یعنی اینجوری عرض میکنم، اولا بعد در بعض از تعابیر روایی داریم که در بعض از مقوله ها اصلا اسراف صادق نیست. یکیش اسراف در مأکوله، یکی اسراف در مشروب آشامیدنی. حالا اینا مأکول و مشروب البته مراد در مقام اکل خود انسان نیست. مأکول و مشروب یعنی اون مقداری که میتونه بخوره و براش لازمه خود انسان. این منظور بیشتر دیگرانه که مثلا آدم سفره بندازه و جمع دیگر رو چکار کنه؟ دعوت کنه غذای منزل زیادتر پخته بشه. لا اسراف درش. اتفاقا از ناحیه شارع این امر ستوده شده. بعض از انبیا مثل اینا عرائض بنده است، بعض از انبیا مثل حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام از امتیازاتش بیان شده که هیچ وقت تنها غذا نمیخورد، صبر میکرد یک کسی بیاد مهمان بشه براش. اینقدر مهمه مسئله اکل و شرب و اینها که اهل بیت امام حسن مجتبی رد میشدن از کنار عده‌ای که مبتلا به بعض از عوارض پوستی غیر قابل علاج بودن، به حضرت پیشنهاد کردن آقا جون شما هم بشینید سر سفره ما با ما بخورید. حضرت فرمودن من روزه‌ام، ولی افطار بیایید منزل ما، بیایید همه تون مهمون من و دعوت من. خب چقدر اسلام بر پذیرایی، چقدر اسلام بر دعوت از اشخاص میهمان، تنها غذا نخوردن و امثال اینها اصرار داره. پس مأکول و مشروب که میگن اسراف نیست، در صدقه اسراف نیست، در تیب نه دیگه، از کردم اون که اسراف دیگه سفره انداختن دیگه. میگن شما چون تو مجالس عزا، مجالس تعظیم شعائر،
مثلا مثل اربعین که شما میگین خیلی غذا، بعض موقع خیلی غذای متنوع که زیاد بشه، بعض غذا
اگر واقعا به اون درجه رسید نباید بشه. نه، اصل این کار محل کلامه که آدم مجلس بگیره، هیئت بزنه و در نتیجه غذای زیاد بپزه. من اگر شرایط عادی زندگیم باشه باید به اندازه 4 نفر غذا بپزم امروز ظهر، میرم مجلس میگیرم به اندازه 200 نفر غذا میپزم مثلا. این شد اسراف. اینو میگن اسرافه. اقامه مجالس عزا سبب میشه که من زیاد غذا بپزم، زیاد نوشیدنی بیارم، زیاد چایی و شربت بیارم و امثال اینها. آره دیگه، همین جواب درستش هم همینه. پس جواب اولش اینه که بعض از موارد مثلا در تیب اسراف نیست، در ذوق و نور، البته نور به اندازه ای که محل حاجته. من لذا همیشه میگم لا صرف فی نور، لا صرف فی ذوق. در الان این مقدار چراغ ما لازم داریم، حالا یک کسی بگه که آقا جون شماها بشینید همه تون زیر یک لامپ، که چی؟ که از یک لامپ استفاده کنید، همینجور تو هم بشینید. نه دیگه. خب در این که آدرس کتابای فقهی و غیر فقهیش هم ایشون داده و درستم هست. پس اولا یک سری چیزها استثناء شده از حرمت اسراف، حالا یا میخواد تخصصا خارج شده باشه یا تخصیصا، یعنی یا بشه تخصیص اصطلاحی که اینها حکمشون اختصاص پیدا کرده براشون، میگیم اکرم العلماء الا الفساق من العلماء، فی کل الاسراف و فی کل شی حرام الا فی این اشیا، که خروجشون خروج چی باشه آقایان؟ حکمی باشه. اگر او خروج حکمی و اخراج حکمی شد میشه تخصیص. گاهی هم تخصصا اصلا اینا دیگه اسراف نباشه، فرقی نمی کنه. خلاصه پس یک سری موارد رو داریم که یقین داریم اینا از تحت حکم اسراف که حرمت باشه خارجن، حالا یا به خروج حکمی که تخصیص باشد یا به خروج موضوعی که تخصص باشد. این حرف اول. حرف دوم اینه که خدمتتون عرض شه که اتفاقا بعض از موارد نه تنها نگفتن اسرافه، بلکه در بعض از موارد پاسخ دوم تأکید به زیادی کردن در شریعت. مثلا فرض کنید در حج و عمره میگن زیاد خرج کنید، که این دلالت داره بر کرم و جود و ثقه بما وعد الله سبحانه به الحجیج والمؤتمرین بالخلف والتعویز، که اگر خرج بیشتری کنی خدا خودش چون وعده داده که من جایگزین میکنم، پس این معلوم میشه که چی داره؟ اعتماد بیشتری به وعده الهی دارد، که گفته آقا حاجی و مؤتمر یه مقدار پروپیمونترم خرج کنه. خب یا حتی اگر یادتون باشه روایت داره که مستحبه که انسان در سفر بهتر خرج کنه از حذر. بعضی از افراد بعد از چند سال که زن و بچه بیچاره رو سفر میبرن، اونجا یا کشک بادمجون بهشون میدن یا املت. خب این کشک بادمجون و املت که گاهی نوعا در همین ایام هم استفاده میشده دیگه، اونجا تو سفر یکنی خرج بهتری کنه آدم. خب پس بعض از موارد تصریح شده در خود شریعت و از او استفاده می شود که اینجا بیشتر خرج کردن نه تنها اسراف نیست، بلکه امر ممدوح و محمودی است.
اصلا ما از داخل بیشتر قسم اول دیگر تخصیصا
جان؟
قسم ما اول دیگر تخصیصا تخصیصا
بله دیگه، بله دیگه، عرض کردید میگه بله. خب نکته بعدی اینه که ما اگر نگاه کنیم یک سری خصوصیاتی در این مجالس عزا و همین خلاصه تعظیم شعائر هست که اینها اصلا از اسراف خارجه. مثلا فرض کنید در بعض از روایات داره لو قتل اهل الارض بهی، یعنی به امام حسین، ما کان صرفا، اگر تمام اهل زمین به اصطلاح به سبب امام حسین و به خاطر این مسیر کشته بشن، این اسراف نیست. کتاب کافی جلد 8 صفحه کذا. خب ببینید چون امام حسین علیه السلام حجت بالغه الهی بودن، امام حسین در اون جایگاه بودن، خب پس حد که حرمت امام حسین، حد که حرمت خدای متعال، لذا میگیم ثار الله و نثاره. این سار و خون خداست، یعنی به خاطر شدت احترام این سار و به خاطر شدت ارتباط صاحب این خون با خدای متعال، خدای متعال این رو به چین منصوب کرده، این خون رو به خودش. خب پس این حرمتی است که آسمان 40 روز بر این خون گریست، زمین 40 روز بر این خون گریست. لذا اگر تمام دقت کنید، با باعث تعویض و تفدیه است، معاوضه است، اگر تمام جانهای انسانها معادله با جان امام حسین علیه السلام نمی کنه، پس اموالشون که دیگه به طریق اولا، پس هرچه مال در این مسیر خرج بشه این اسراف دیگه بگید نیست. نکته سوم، اتفاقا اصل برپایی دین با همین بذل مال بوده. روایت معروف معروف پیغمبر اکرم فرمودن ما قامه، این روایت فراون به کار رفته و حتی تسننم نقل دارن، ما قامه ولست قامه، قامه یعنی اصل قیام، استقامه یعنی تواصلش، ما قامه ولست قامه دینی الا به شیئین، مال خدیجه و سیف علی. خب چطور؟ پس اونجا هم بگید آقا مال خرج نکنیم دیگه، چطور؟ خب اصل دین و بقاء دین، استقامت دین با مال حضرت خدیجه و شمشیر آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه ماست. خب پس معلوم میشه بذل مال در امر دینی، این از مقوله اسراف دیگه چی میشه بگید؟ خارج میشه. اینم دلیل سوم. همش درسته که بالاخره آیه یعقوبی یا به خروج حکمی از اسراف منتهی میشه یا به خروج موضوعی، اما هر دلیل رو از زاویه دلالت خودش. دلیل سوم ما اینه که اصلا خود پیغمبر اکرم صحه گذاشتن بر این مطلب. خب اگر دقت کردید ائمه علیهم السلام هم الا ما شاء الله به فقرا پول میدادن، گاهی یه مرتبه یک سکه دینار میدادن، معذرت میخوام یک کیسه دینار میدادن. کیسه دینار او ممکن بوده توش 50 تا دینار بوده، و حالی که الان مشکلی ممکنه مثلا با 20 تاش حل میشده. پس بگیم اسراف کردن که زیادی بهش دادن؟ خب اینا که پر واضحه که این گونه نیست. امام حسن مجتبی علیه السلام چند بار اموالش رو در راه خدا تقسیم کرد، نصف کرد، نصفی رو داد در راه خدا، نصفی رو برای خودشون نگه داشتن آقا امام مجتبی علیه السلام. خب بگیم آقا این همه بخشش کرده، پس بگید العیاذ بالله اسراف شده. پس این که شما فکر میکنید هر چیزی که زیاد شد اسمش اسرافه، نخیر، اسمش اسراف نیست. نکته بعدی، خب اگر این باشه، اگر شما صدقه فراوان بدید، وقف کنید یک زمین درندش رو بر یک مسیر خیری، این خب یک زمین بزرگ دنیا ارزش داره، آیا عقلا و متشرعه میگن یا آقا اسراف کرده؟ دارم جواب نقضی میدم ها. در مورد وقف آیا میگن اسراف کرده؟ اگر یک دنیا پول سرمایه گذاری کنه برای کمک به کسانی که شاغل نیستن، شغل براشون درست کنه، یک کارخانه بزرگ بزنه، و آیا میگید که خب این که نیاز نداره، این که تا 5 نسلش هم میتونن بخورن و اینقدر داره، کسی میگه این آقا اسراف کرده؟
بله. مثلا بعضی جا میبینم قید دهین آمده، مثلا جایی که پیغمبر یک فردی رو چند برده داشت،
او رو میگم، احسنت، او رو میگمش. آیا کسی که در مسیر اصطلاح امروز اشتغال زایی تلاش میکنه، آیا یه متهم به اسراف میشه آقایان؟ بله؟ نه. در حالی که یه دنیا پول خرج میکنه. پس اولا ما جوابهای نقضی داریم، صدقه، وقف، کمک به نیازمندان، شغل ایجاد کردن، اشتغال زایی، اطعام محتاجین. اگر یک کسی میبینه یک محله هیچ وقت اینا در طول سال یک غذای درست و درمونی نمیخورن، دستور بده یک غذای درست و درمونی درست کنن، غذای مقوی ببره برای اونا توزیع کنه، آیا یکی از عقلا میگه این اشکال داره کارش؟ کسی میگه؟ همین هایی که بهش تعظیم شعائر اشکال میگیرن، اگر همین آقا این غذا رو بپزه بره برای اینا توزیع کنه، میگن این اسراف کرده؟ ولای علوی؟ نه. پس ببینید هر خرج زیادی اسراف نیست. شاهدش اینه که در این موارد کسی نمیگه که اسرافه، بلکه همه این آقا رو مدح میکنن، همه فعل این آقا رو هم مدح میکنن، همه میگن این آقا خدا ان شاء الله عوضش رو بهش خواهد داد و امثال اینها. هیچ که میگه این مخالفت با قرآنه، این کارها مخالفت با سنت رسول الله، مخالف با سنت اهل بیت ابدا. خب پس علا ای حال این حرف اول. حرف دوم، چطور شد الا ما شاء الله پاسخ نقضی دیگر؟ خب این افراد فاسد و منحرف این همه خرج میکنن برای مسیرهای غلط، چرا اونها رو کسی بهشون کاری نداره؟ اونجا اسراف نیست؟ مسافرت به شهر آنتالیای ترکیه مثلا و خرج اون همه هزینه بابت بلیط و رفت و برگشت و اقامت و استفاده از اماکن کذا و امثال اینها، اونا اسراف نیست؟ نه نه، من جواب نقضی دارم میدم. متوجهم فرمایش شما رو. نه چیز دیگه میخوام بگم این لیسیدهشو نمیخوام بگم. خب اگر کسی پول رو اونجا خرج نکنه، در نتیجه پول خیلی زیادی اضافه بیاره، بخشی از اون پول اضافه رو در این مسیرهایی که گفتیم صرف کنه، دیگه اسراف نخواهد بود.
مثلا ریشه مشکلش اینه که اصلا شاعر قبول نداره.
همین الان جواب حلی رو یک کلمه بدم عرضم رو جمع میکنم. جواب حلیش هم اینه که اصلا کی گفته که اینجا اسرافه؟ وقتی امری درش احیاء دین است، امری درش اصلاح رفتار فردی و اجتماعی است، کسی که تو مجالس دینی میاد تو خیابون نمیپره به ناموس مردم، کسی که تو این مجالس دینی میاد یواش یواش درش تأثیر میگذاره، شب از دیوار خونه مردم دیگه طبعا نمیره بالا و امثال اینها. شما یه آثارش هم حساب کنید. اگر کسی یک پول زیادی صرف کنه که در یک شهری جلو به دزدی رو بگیره، احدی تشکیک میکنه در این که بگه این آیا حرام است چون اسراف است؟ ابدا. این مجالس عزای آثار رو داره، این برکات رو داره. جرمها در مجالس عزا و ایام اقامه عزا کلی کاهش پیدا میکنه، امر به معروف تحقق پیدا میکنه، نهی از منکر محقق میشه در جامعه. پس اینها قلوب پاکتر میشود، عواطف حساستر میشود و امثال اینها. پس بنابراین انصافاً اسرافم نیست. بعدم یه قضاها رو چیکار میکنن؟ میدن به همین مردمی که آمدن. این مردمی که آمدن یا کسانی هن که خودشون میتونن مال برای خودشون تهیه کنن، حالا من هدیه کردم بهش، یا اصلا نمیتونن تهیه کنن، من مساعدت کردم بهش، کمک کردم بهش. پس چرا اسراف باشه؟
بگید.
حد
به
اینجا
چی
مشخص
میکنه؟
خود
شارع مشخص میکنه؟ از کردم حد رو شر و اوغلا.
بعد بگیم مولا خب اینجا حد رو چقدر قرار داره؟
و عرض میکنم دیگه به خاطر همین الان اینو میخوام بگم. چرا؟ اگر یک کسی مثلا 500 تا اهل هیئتش هستن 1000 تا قضا درست کنه و اینها حیف و میل بشن، بله، ولی این که دخلی به اقامه مجالس عذاب و حیات و امثال اینها نداره. شاهدش اینه که اگه کسی برای خانواده خودش هم از حد گذرونده غذا درست کنه، اینم میشه اسراف، ولو 5 نفر. پس اینا جوابهایی هست که در قضیه موجوده. پس اولا اسراف به اینها گفته نمیشود به خاطر این جهاد، ثانیا اسراف یعنی زیاده از حد، بله در مجالس عزا هم اگه زیاده از حد شد ما قبول داریم اسراف و جائز نیست. نکته سوم خدمتتون عرض شه که
از روایت دیگه استفاده میشه که حد درجه مولا بالا گرفته.
بله بله. نکته سوم اینه که دقت کنید اگه اینجوری بخوایم حرف بزنیم، خب خیلی از جاها هست که هنوز یک چند دقیقه وقت داریم، خیلی از جاها هست که اصلا اسلام خودش آمده گفته یک عالم پول بدید، یک کسی 10 میلیارد تومان پول اضافه آورده، شارع آمده گفته 2 میلیارد تومان شو بده به عنوان خمس، کسی میگه اینجا اسرافه؟ همه میگن نه، چون امر واجب الهی است، همون که شما میگید حد معین کردن، امر واجب الهی است. میگه زکات 1/10 یا 1/20 محصول تو بده، میاد میگه این اون و آن. خب الان اینها رو کسی میگه اینجا اسرافه؟ نه. خب اینم در امر احیاء دین است، در این اوامر مطلوبه است که اشاره کردم، خرج کردن در این مسیرها گاهی اصلا واجب میشه، اگرم واجب نباشه حداقل دیگه چیه؟ مستحبه. پس انصافا اینها سر از اسراف در نمیاره، غیر از این که شارع چقدر گفته تبرعات داشته باشید، چقدر گفته صدقات داشته باشید و امثال اینها. نکته بعد اصلا گاهی خرج کردن در این موارد مقتضای حاجت و ضرورته، باید این کارها رو کرد که اصلا اون چه که ما نسبت به شعائر حسینی سلام الله علیه مخصوصا استفاده میکنیم، همینجور که آقای یعقوبی فرمودن، فقط احیاء دین نیست، اصلا تعظیم و تفخیم اینها مطلوبیت شرعیه دارد. خب اصلا خدای متعال مگه نمیگه و من یعظم شعائر الله و الی آخر؟ فرضم اینه که اینا شعیره بگید هست، پس شعیره رو میگه تعظیم کن، لازمه یه تعظیم اینه که آدم ریخت و پاش کنه، منظورم ریخت و پاش نه اینکه بعدن بریزه تو سطل آشغال، نه نه نه، یعنی مجلسی بریزه 2000 نفر بیان اینجا غذا بخورن. انصافا آیا مجلسی آدم بگیره که 5 نفر بیان روزه گوش کنن و غذا بخورن، این به حسب عرف عام تفخیم و تعظیم بیشتری داره، یا یک مجلس بگیره آدم 200 نفر بیان غذا نوش جان کنن، روزه بخوانن، گریه کنن و الی آخر؟ پر واضحه که این مجلس احترام بیشتری داره.
مثلا شما شعیره قبلا معنا کردم، یه به معنی بودنم گرفت، درست؟
بله.
حالا ببینید اون همه گونه که در اون صحرا هدر میره،
بله به ظاهر هدر میره،
بله
اون زمان ها اصلا میریختن دیگه، اگر یادتون باشه دیگه. حالا مثلا خب الان اخیرا
خود مولا میگه بکنه این کارو، خود شاعر میگه این کارو بکنه، حد به دست خودش
باشه. خب آیون
دو تا اشکال اول تو که بدعت و خرافه بود یکم
واضح تر بود.
بله.
بله. بله. دیگه حالا مثلا این کتاب یه جوابی داده که من یه جواب رو خیلی مثلا ایشون زده به کار وهابیت، البته حرف خوبی هم هست، میگه شما ها میلیاردها دلار خرج میکنید قرآن چاپ میکنید، بعد قرآن ها رو هم با جلدهای چنین و چنان، این اسرافه یا نه؟ علال قاعده طرف میگه نه اسراف نیست. چرا؟ میگه یه قرآن، مطالعه قرآن. خب ما هم میگیم که اینجا مجالسی است که در او تفسیر قرآن گفته میشود، از روایات پیغمبر و اهل بیت استفاده میشود، آیات و به اصطلاح اخلاقی قرآن بیان میشود، این هم همونه دیگه، فقط فرقش اینه که اون تلاوت قرآن میکنه همینجور میره، اینجا آیه قرآن گفته میشه و یک آدم عالمی توضیح هم میده، اتفاقی که بهتره که از کار شما. یا میگه صرف میلیارات لعجل امارت المسجد لاسیما فی المسجدین المکی و المدنی و توسعه المستمره فی حدودهما، مسجد مکه مدینه، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مشاعر حج و امثال اینها، که ایشون میگه دیگه مبالغش هم تصریح میکنه چقدر، میگه ایشون شما این همه مسجد النبی رو میسازید به این زیبایی، به این شکلی، چقدر هم زیبا ساختن، یک از ته مسجد النبی وای میسید تا اون سرش همش دیده میشه، ستونها مساوی همه، من دلم میخواست که حرم حضرت رضا علیه السلام هم کاش همین جوری بود، یعنی آدم هر جا وای میستاد به طرف همون زیر گنبد نظر میافتاد. آیون میگن که آثار باستانی و اینها، و ما نمیگیم اون زیر گنبد خراب بشه، ولی کن ای کاش میشد که همه صحنه‌ها متحد بود. حالا دیگه اونا لابد محاضری داشتن که بنده اطلاع ندارم، ولی ای کاش خودم رو دیگه این مقدار حق دارم که بگم. میخوام عرض کنم که خب الان این همه خرج میشه، کسی میگه اینها اسرافه، میگن نه آقا، مجلس مسجد نبویه، مسجد الحرامه، مساجد دیگه است، ببینید چه خرجهایی میکنن برای مساجدشون. من رفتم عمان، منبر داشتم دهه آخر سفر، اون مسجد معروفش رفتم، یک فرش یک تکه داره، مسجد سلطان قابوس به اون عظمت، فرشش هم کار ایرانی هاست،
یک تکه
بله، که اینها رو فرشها رو بافتن، بعد یک هنری به کار بردن که اینها به هم چیز نشده، این رشته ها و اینها، بلکه این فرش تو دل اون فرش رفته و اصلا فرش یک تکه است اصطلاحا. خب حالا این پول ها و اینها چطور کسی اینها رو اسراف نمیداند؟ بنابراین یا مثلا میفرماین که مقابر بزرگانشون رو خیلی ها میسازن و اینها رو اسراف بگید نمیدانن، اماکن تاریخی رو میسازن و اینها رو کلی بابتش خرج میکنن و اسراف بگید نمیدانن. خب آیا صرف مقادیری از مال در این نحوه از مجالس که در زمینه و در راستای تعظیم شعائر این اسراف است؟ ابدا. خب حالا دیگه انشالله باید وارد بحث بعدیمون بشیم، سابقه مجالس این چنینی، و من استخراج کرده بودم عناوین کلی رو بحث مجالس، اون چه باز در مجالس مشکل تولید میکنه پاسخشو بدیم، بحث حزن و بکا و انهایش مشاکلش تقریبا 10 تا اشکال درش هست، بحث شعری که توی این مجالس هست، بحث غناء و استعمالات و آلات لهو و لعب و اینها، بحث انفاق در این مجالس که دیگه عرض کردیم اسراف رو میگن و پاسخ دادیم، بحث ضرب صدر و زهر و امثال اینها که چندین سخن در این زمینه و اشکالات متعدد بیان شده، بحث تطبیر و غمزنی، بحث اقوال علماء بزرگ ما در این مقوله ها، بحث اقوال مستشرقین در این مقوله ها، معرفی کتبی که در این زمین موجوده و معرفی مقالاتی که وجود داره، اینها امهاتیه که انشالله باید با هم بریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. مثلا در بحث مجالس حداقل 5 اشکال کلی بر این مجالس گفته شده، نگید اسراف و اینا رو ازش گذشتیم ها، نسبت به مجالس، به واقعی مجالس، آره خصوصش، اینا رو دیگه انشالله با هم میخونیم و پیش میریم. ولله الحمد.